بسم الله الرحمن الرحیم. نمازهای یومیه و نماز آیات اگر از زمان خودش بگذره قضا داره، ولی نمازهای واجب دیگر مثل نماز جمعه و نماز عید فطر و عید قربان وقتی که واجب می شود این نمازها، اینها اگر از وقتش بگذره قضا نداره. خب اونی که بیشتر محل ابتلاست همین نماز قضا یومیه است و نماز آیات. در مورد نماز یومیه حد اکثر تلاشش رو مکلف باید بکنه که در فرضی که عسر و حرج یا ضرر نداشته باشد نماز خودش رو تماما داخل وقت بخواند، تمام نماز خودش رو داخل وقت انجام بده و نمیتواند عمدن نماز رو اونقدر به تأخیر بیندازد که بخشی از نماز قضا بشه، بیفته خارج وقت، و نمیتواند یه جوری هم نمازش رو طول بده که باز قسمتی از نماز بره خارج وقت. یعنی مثلا اگر 2 دقیقه به پایان وقت مونده بخواد نمازش رو شروع کنه، یه نماز 4 رکعتی، 4 رکعتش رو نمیتونه تو 2 دقیقه بخونه، ولو اینکه اکتفا به واجبات هم بکنه. این کار جایز نیست، باید کاری بکنه که قبل از اینکه وقت به پایان برسد نمازم به پایان برسه. و همینطور نمیتونه مثلا یه ربع آفتاب مثلا مونده، یه رو به پایان نماز مغرب و عشا مونده شروع کنه نماز رو خوندن با سوره بلند، با یه سوره های خیلی طولانی که وقتی به پایان میرسه این سوره بخواد بقیه نماز رو هم بخواند یه مقداری از نمازش بره بیرون وقت، یا سجده هاش رو طولانی کنه، یا قنوتش رو مثلا دعاهای زیادی بخونه. این کار هم جایز نیست. یعنی ما باید حد اکثر تلاش خودمون رو بکنیم که نماز ما به طور کامل در داخل وقت بیفته، و اگر طول دادن نماز، انجام بعضی از مستحبات یا دیر شروع کردن نماز به صورتی می شود که همه نماز ما داخل وقت قرار نمی گیره، اگر عمدن به این شکل باشه معصیت بزرگی کردیم. یکی از معاصی کبیره همین است که شخص وقت نماز رو رعایت نکنه، نمازش رو بذاره قضا باشه. بله در فرضی که ضرر برای او هست، یا در فرضی که در عسر و حرج گرفتار آمده است، در این فرض یعنی سختی زیادی داره بخواد نماز خودش رو داخل وقت میخونه، خیلی سخته، جوری که عادتاً عقلا در زندگیشون این مقدار از سختی رو اصلاً زیر بارش نمیرن، این کار اینقدر سخت بشه رها میکنن. اگر این مقدار سخت بشه اون وقت قضا کردن نماز ایرادی نداره، یعنی نماز رو بذاره قضا بشه. اما در غیر مورد عسر و حرج و در غیر مورد ضرر باید نمازش رو حتی الامکان به صورت کامل در داخل وقت به جا بیاره. این در مورد خود نماز. از اینجا یه نکته ای رو متذکر بشیم، بعضی ها میگن ما نمازی که با تیمم باشه به دلمون نمیچسبه، نمیخوام این نماز رو قبول نداریم. یا مثلا اگر بیمارستان برن میگن اینجا خیلی کسافتکاری و نجسکاری و اصلا یه جوریه که ما اصلا به دلمون نمیچسبه بخوایم نماز بخونیم. اینا هیچ وقت عذر نیست. با بدن سر تا پا نجس هم در فرض اضطرار نماز واجب خوندنش و این نماز رو باید داخل وقت بخواند و چنین نمازی رو هم بعد از آمدن بیرون از بیمارستان هم لازم نیست قضا بکنه، بلکه اصلا این نماز قضا نداره، نماز قضا نداره اگر به وظیفش کاملا عمل کرده. پس این نکته رو به عنوان یه نکته مهم بدانیم که ما نمیتونیم نمازمون رو عمدن قضا کنیم، بگیم خب بعدن قضاشو میخونیم، این کار از نظر شرعی جایز نیست. حالا اگر نماز عمدن یا غیر عمد قضا شد، اگر قضا شد، قضای نمازها زمان معینی ندارد که تا کی ما بخونیم، نه، زمانش وسیعه. بله اونقدر نباید تأخیر کنیم که گفته بشه که این بنده خدا جدی نمیگیره نماز قضای خودشو. مثلا یه نماز قضا داره مال 6 سال پیش هنوز نخونده، این مورد عرف میگه این شخص بی اهمیتی داره میکنه. یا کسانی که در دوره جوانی و نوجوانیشون نماز خون نبودن یا بی اهمیت بودن، گاهی میخوندن گاهی نمیخوندن، حالا به سن رسیدن که عاقل مرد شدن، یه خانم مسنی شدن، الان بخواد تأخیر بکنه با توجه به عمر طبیعی که افراد دارن، بخواد خیلی لکولک بخونه، مثلا 5 سال باید نماز بخونه، حالا فقط هفته یه دونه نماز قضا میخونه، اگه بخواد اینجوری بکنه یه آدمی که مثلا به سن 60 و 70 رسیده، این صدق تهاون و سستی در انجام وظیفه میکنه، اینجور نباید باشه. اما زمان مشخصی هم نداره که تا کی این کار رو انجام بده، مگر یه استثناء و اون نماز مغرب و عشا است، اونم در فرضی که به نیمه دوم شب برسه. یعنی چی؟ یعنی اگر نماز کسی به هر دلیلی در نیمه اول شب واقع نشد، خواب موند، یا خدای نکرده عمدن تأخیر کرد، یا نه نماز رو خونده بود شب هم از نیمه رد شده بود، بعد از نیمه شب فهمید که نمازش رو بی وضو خونده، وضوش باطل بوده مثلا، اگر این جور موارد بشه و بفهمد نماز قضا شده منتها نیمه دوم شب باشه، نیمه دوم همون شب، اینجا نماز مغرب و عشایی که وقتش گذشته تا نیمه شب بوده، الان این شخص باید در نیمه دوم شب بخواند تا قبل از اذان صبح، نمیتونه بگه خب قضا شد بخوابه ان شاءالله فردا بخونه، این کارو نمیتونه بکنه. این غیر از نماز صبحه، نماز صبح این شخص بیدار شده آفتاب زده، الان دیگه واجب نیست بلافاصله بخونه، یا حتی قبل از اذان ظهر یا قبل از نماز ظهر یا غروب آفتاب، اینا لازم نیست، یا نماز ظهر و عصر ای قضا شد لازم نیست مثلا تا 24 ساعت بعدش حتما قضا کنه، اینقدر تأخیر نکنه که گفته بشه سستی میکنه. اما در مورد نماز مغرب و عشا در صورتی که فردا صبحش بفهمه که دیشب نماز قضا شده بود بعد از اذان صبح، حالا دیگه وقتش وسیعه، هرچی میخواد تأخیر بکنه بکنه، صدق تهاون فقط نکنه. اما اگر در نیمه دوم شب فهمید که نمازی که خونده بوده باطله، یا نماز نخونده، یا نیمه دوم شب از خواب بیدار شد، یا بیهوش بود نیمه دوم شب به هوش آمد، اگر این چنینه نمازش تا قبل از اذان صبح بخواند. بلکه فقها فرمودن اون خانم هایی هم که در نیمه اول شب معذور بودن از خوندن نماز مغرب و عشا، در صورتی که عذرشون برطرف بشه پس از نیمه شب، یا زمانی عذرشون برطرف بشه که فرصت حتی تیمم و نماز هم ندارن، اینا هم لازمه تا قبل از اذان صبح غسل کنند و آماده بشن نماز مغرب عشا اون شب رو در نیمه دوم شب بخوانند. منتها وقتی نماز در نیمه دوم شب خوانده می شود، نه نیت ادا کنند و نه نیت قضا، به نیت مافزمه بخوانند. مافزمه یعنی هرچی خدای تو هم من میخوای، درست؟ معنیش اینه هرچی خدای تو میخوای، یه نمازی تو هم من میخوای، من اون نماز رو میخونم. این معنی مافزمه است. پس مسئله امشب ما این شد، نماز را نمی شود عمدن قضا بذاریم بشه، حد اکثر تلاش رو باید بکنیم تا قضا نشه. اگر به هر دلیلی قضا شد، برای قضا کردن این نماز فرصت زیادی وجود داره، یعنی زمان معینی مشخص نشده، فقط نباید تهاون بشه. این قاعده یه استثناء داره در مورد نماز مغرب و عشا، اونم به شرطی که در بازه دوم شب فهمیده بشه که نماز خونده نشده. اگر در این بازه فهمیده شد، تا قبل از اذان صبح بخوانن، نیت ادا و قضا هم نکنن. اگر بعد از این مدت فهمیدن، فرداش فهمیدن، یا تو این مدت هم نخوندن که معصیت خودش این نخونن، اگر نخوانند اون وقت میشه چی؟ نماز قضا. اون وقت یا حالا این هفته خواست بخونه، هفته بعد بخواد بخونه، زمانش زمان خاصی رو دیگه سقف مشخصی نداره، مگه بحث تهاون پیش بیاد. و این رو هم گفتیم که خانم هایی که معذور بودند از عبادت، وقتی عذرشون برطرف میشه نیمه دوم شب، اگه عذرشون برطرف شد نیمه دوم شب نمازشون رو بخونن، اونها هم نیت ادا و قضا نکنن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل به التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن ابن علی العسکری امام 11 صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی بفرستید. اللهم رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته. خدای تعال رب السماوات، رب تو فارسی به پروردگار معنا می کنند، ولی این ترجمه دقیقی نیست، به معنی پرورش دهنده نیست. رب به اون مالکی میگن که صاحب اختیارم باشه، بتونه کاملا تدبیر کنه چیزی رو، بهش میگن رب. لذا این اسم به خدا هم فقط اطلاق نمیشود. ولی حضرت یوسف وقتی از زندان خواست اون همراهش آزاد بشه، حضرت یوسف به او گفت اذکرنی عند ربک، منو پیش ربت یاد کن. رب یعنی پیش همون مولای خودت، همون صاحب اختیار تو که مالک تو هم هست، سفارش منو به او بکن. رب به غیر خدا هم اطلاق می شود. تو پرانتز همینجا عرض بکنم، بعضی ها فکر کردن روایتی که هست و اشرقت الارض به نور در زیل آیه و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور ربش روشن شده، در روایت داره ای به نور امامها، یعنی زمین اگر روشن است به نور امامش روشن است. بعضی فکر کردن این روایت معنای غلو میده، چون ائمه رو داریم در حد خدا، در حالی که رب در آیه به معنی مالک و صاحب اختیاره. خدای متعال ائمه علیهم السلام رو مالک همه چیز این زمین و هر چه در او هست قرار داده، منتها اونا ملکیتشون منافات با مالکیت امثال ما نداره. توضیحش در یه وقت دیگری، این بحثا از جمله مسائلی است که فقها در بحث مکاسب به این خلاصه ظرائف بعضیشون دقت کردن و بحث کردن، ولی به هر صورت امام مالک زمین هست، مالک و صاحب اختیار زمینه، لذا مانعی ندارد که آیه در اینجا منظور خود خدای متعال نباشد. ای تو پرانتز برای اهل معنا این نکته‌ای که عرض کردم خالی از دقت و ظرافت نبود. بیان تو این آیه‌ای که الان تلاوت کردم، آیه 65 سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها: رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده و اصطبر لعبادته. خدای متعال الله جل جلاله مالک همه سماوات و صاحب اختیارم هست، مالک زمینم هست و هر چه که در بینش هست. اینو فرموده، بعد یه نکته ای رو فرموده، فعبده، یه فا داره اینجا، یعنی پس او رو عبادت کن. جمله بعدم فرموده واصطبر لعبادته، صبر کن، بلکه اصطبار کن برای عبادت او. دو سه تا نکته اینجا هست. یکی این که خدا مالک و صاحب اختیار زمین و آسمان ها و هر چه بین این هاست، هر چه هست در مالکیت اوست، اونم مالکیتی که خدا میتونه توش تصرفم بکنه. خب یه وقتی که شما مثلا خونه ای دارید که مالکید، من اومدم غصب کردم، شما دستتون به هیچ جا بند نیست، ولی شما مالکید، اما فعلا اختیار این خونه چیه؟ عملا از کف شما رفته بیرون، گرچه قانونا مال شماست، اما خدا هیچی توی مملکتش این گونه نیست. کسی نمیتونه جا رو بر خدا تنگ بکنه. خدا هر چیزی رو که در اختیار کسی هم میگذاره، مالکیت و اون صاحب اختیاری خودش از بین نمیره، کاملا مالکیت و املکیت خدا باقیه. در عین این که شما رو هم در اختیارتون میگذاره، منتها چون بنا دارد که امتحان کند، توی حوزه‌ای که به شما اختیار میده دخالت نمی کند، نه اینکه نمیتواند دخالت کند، از کف خدا بیرون رفته، قیامت فقط میتونه بیاد یقه شما رو بگیره، نه. الان من بخواهم دروغ بگویم، زبان من بخواد بچرخه به سمت دروغ، همین الان خدا میتونه زبان منو قفل کنه، همین الان میتونه اجازه گفتن نده، مالکیت منو باطل کنه، میتونه بگیره. اما جهان اختبار و آزمایشه، باز میگذاره خدا زمینه رو تا من زبانم بتونه به هر سو و سمتی بچرخه، راست بگوید یا دروغ. مالکیت خدا باطل نشده. خب تو این حالت همه چیز ملک خداست، همه چیزم اختیارش دست خداست. اینجا خدا میفرماید فعبده، بیا او رو عبادت کن. عبادت یعنی این که من حرف او رو گوش کنم. معنی عبادت اینجا به این معناست، حرف او رو گوش کنم، در برابر او فقط خضوعی بکنم که شایسته اوست. عبادت کن او رو. این نکته بسیار بسیار مهمی است و حل خیلی از معضلات اعتقادی و حتی اخلاقی رو هم میکنه. این نکته است عزیزانی که با بعضی از مباحث آشنا باشن میتونن عرض من رو متوجه بشن به کجا من اشاره میکنم. شما این روزگار خیلی وقتا از افراد میشنوید که آقا بعضی دین دارن ولی اخلاق ندارن. آدم خوب اخلاق داشته میشه، حالا دین بحث بعدیه. اینا فکر میکنن دین یه چیزه، اخلاق یه چیز دیگه است. توجه کنید، اینجوری فکر میکنن، در حالی که یه نکته رو باید توجه داشت. تمام اون مواردی که، یا بگیم اغلبش، اگه تمام نگیم، اغلب مواردی که ما جزء مصادیق اخلاق میشموریم، اینا متن حکم دین و فقهه. اینجور نیست ما یه فقه داشته باشیم یه اخلاق، نه. شما توی همین فقهتون حرمت کذب رو دارید، دروغ نباید بگید، تهمت نباید بزنید، حرامه، حرمت فقهی داره. غیبت ولی نباید بکنید، نباید اهانت کنید، نباید فحاشی کنید، نباید پرده دری کنید، نباید تجسس کنید، نباید ایذاء کنید، ولی نباید مسخره کنید. من یه آدمی با اخلاق چجور آدمیه؟ ولی یه آدمی با اخلاق اونیست که همه چیزا رعایت میکنه دیگه. شما تو دینتون یکی از محرمات بزرگ غصب مال و حق مردمه. اصلا به عنوان یه تکلیف شرعی باید مال مردم رو تملک نکنید. اگه بدهی داری شما باید بری سراغ او بدهیشو بدی، نه اینکه او بیچاره دنبال شما بدوه، شما هم هی امروز فردا کنید. اصلا یکی از مصادیق ظلم اینه که شما که بدهکار هستید داشته باشی و هی امروز فردا کنی. توی دین ما، تو فقه ما اینجوریه، اگه طلبکار اومد سر بعدش به شما گفت من از شما الان میخوام، شما داری نماز میخونی، نماز واجب، و اون مهلت نمیده که نمازتون رو بشکن، نمازتون رو به پایان ببرید. اگر وقت نماز تنگ نیست، شما اینجا از مواردیه که نمازتون لازمه بشکنید، برید بدهی رو بدید، بعد بیاید نمازتون رو از نو شروع کنید. این مواردشون کنار هم بگذارید میشه اخلاق. خانمه تو خونه از دست شوهر ناراحته، میاد چیکار میکنه واسه این که تخلیه بشه؟ بدگویی شوهرشو پیش بچه هاش میکنه، گاهی هم توجیه میکنه که میگه من میخوام اینا صاحب تجربه بشن، فردا تو زندگیشون اینجوری نشن. آره راست، خود خود واقعا آدم باید میگه حقیقتا اونجای آدم راستگو. یا شوهره از دست زنه ناراحته، تو خونه یه جوری رفتار میکنه، غیبتشو میکنه، جایزم نیست، درسته؟ گاهی هم واسه توجیهاته، اینا همون خلاف اخلاق هست که مردم ازش ناراحتن. نه اینه اصلا خلاف شرعه. بله بعضی از موارد مردم جز اخلاق میشمرن، ولی شرع میگه اتفاقا اینا اخلاقی نیست. اگه زن نامحرم اومد با شما مرد خواست دست بده، ولی شما چیه؟ نباید بگین مطابق غیر اخلاقی دست ندیم. نه خیلی اینجا نباید دست بدیم، اینجا خلاف اخلاق نیست. یا اونجایی که طرف مقابل ناراحت میشه اگه شما نهی از منکرش کنی یا امر به معروفش بکنی، اینجا اتفاقا تو دین وظیفه اینه، بلکه حالا در یه وقتی عرض خواهم کرد، اصلا اخلاقی اینه که شما او رو امر به معروف و نهی از منکر کنی. اما عمده مواردی که از اخلاق شمردند و مردم میپسندن این درگیر با این موارد نیست، جاهای دیگه است. نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از خصوصیاتش این بود، و کان لا یغضب لنفسه و یغضب لربه. امور شخصی پیغمبر رو به خشم نمی آورد هیچ وقت، برای خدا ولی خشم می گرفت، حضرت غضب می کردن برای خدا. و در این حال خدا تو همین قرآن اون حضرت رو بحث می کنه، انک لعلی خلق عظیم، تو یک اخلاق بسیار بزرگی، بلی اخلاق بسیار بزرگی هستی و صاحب چنین اخلاقی هستی. مشرکین و معاندین و منافقین هم به حضرت ایراد نگرفتن که این آیه دروغ تو اخلاق نداری، با اینکه پیغمبر به حکم خدا که میرسید به اون جایی که خدا نمیپسندید کوتا نمیومد، سر جاش بسید و حتی غضب هم میکن. حتی پیغمبر به امر خدا جنگ هم میکن، تو جنگ آدم هم میکش. این که بعضی گفتن پیغمبر خدا از واس رحمت داشت هیچ کسی نکش، از این دروغ هاست، تاریخ بلد نیست اینو. تو تاریخ هست پیغمبر افراد رو خودش کشته هست، منتها نه حساب شخصی بوده، امتثال امر خدا بوده، درست. و در این حال اون حضرت کسی بوده که در عالم خلقت از او متخلق تر وجود نداشته و به گونه ای بود اخلاق اون بزرگوار که در اوصاف اون حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماید که اون حضرت به صورتی بود اخلاقش که وقتی کسی با اون حضرت نشست و برخاست می کرد، اگر قبلا حضرت رو دوست می داشت، الان که با حضرت نشسته بلند می شد احساس می کرد محبتش به اون حضرت بیشتر شده. و اگر قبلا حضرت رو دوست نمی داشته بلکه دشمن هم بوده با اون حضرت، وقتی بلند می شد احساس می کرد دشمنیش کم شده نسبت به اون حضرت، یخته همچین نرم شده نسبت به اون. اینجوری بوده حضرت. کثیری از موارد اخلاق، این که گفتم همه یا اغلب، به دو عنایته. تو خود همین دین هست، نگیم آقا فلانی آدم دینداریه ولی بد اخلاقه. چرا؟ چون تو خونش با مثلا اهل و عیالش بد رفتاری میکنه. خب این اینجا رو دین نداره، حالا ما اسم میگذاریم اخلاق رو گذاشتیم، اما این دین نداره اینجاش. یا این خانم دین داره ولی خیلی مثلا بد رفتار اهل نمامیه، دو به هم زنه، از این حرف میبره به او، از اون میبره به این. این موارد چیه؟ در حقیقت این بخش از دین رو حوصله ندارن. خیلی از افراد هستن زیادن توی دنیا، شاید اغلب متدینین اینجوری بشن، یه حوزه ای از دینداری رو واسه خودشون نگه میدارن، گاهی هم خیلی سفت و سخت این حوزه رو مراقبت میکنن که تخلف نکنن. مازاد بر اینو در نفس خودشون یه جوری محترمانه میگن ایشالله بقیهش دیگه خیلی مهم نیست. حالا اینا دیگه خیلی شخصیه، یه بعضی فقط تمرکز میکنن رو نماز و روزه، دیگه بقیه رو مهم نمیدونه. بعضی یه خونده دایره رو بیشتر میکنن، مثلا خمس هم میرن توش، زکات هم میرن. بعضی ها میرن یه جای دیگه، به نماز روزه کاری ندارن. بعدم چون بناس ما خودمون رو توجیه کنیم، میگن چیزایی که نفس ما اسم داره توجیهگری خوده. هممون تقریبا مبتلاییم ما انسان ها، مگه کسی یه آدمی باشه که خیلی مرد باشه بتونه نقاد خودش بشه تا توجیهگر خودش. اگر کسی از اون روحیه توجیهگری میاد شروع میکنه، اونی که نماز نمیخونه دنبال مثلا رسیدگی به مردمه، به این شعر تمسک میکنه: عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. اون یکی هم اونایی که نماز خون نیستن ولی حالا ممکنه تقیداتی رو داشته باشن، اونم میگه بابا کلن تارک الصلات که کافره، من ترک الصلات متعمدن فقط کفر. میخواد بگه من خیلی آدم خوبیم. ما گاهی این توجیهاتی که میکنیم یه معنایی به قول ما طلبه ها دلالت التزامیشو قصد میکنیم، میخواد بگه ما خیلی آدم خوبی هستیم، شما در جریان باش که با شخصیت فرهیخته طرفی بسیار شما خدا به توفیق داده با یه آدم فوق العاده دینداری تواضع. البته تواضعات لفظی رو داریم ما که بله من خاک پای شما، ما چنین چنان، اما در نهایت گاهی ما این چیزا رو در ضمیر ناخودآگاهمون داریم از خودمون توجیه میکنیم. اینا اون چیزایی است که علمای اخلاق ما بهش توجه دادن، تو روایات ما خیلی به این عنایت شده و گفتن شما باید خودتون رو به جای اینکه توجیه کنید باید اتفاقا از اون طرف باشه. مؤمن نفسش نزد او متهمه، یعنی با دیده بد نگاه میکنه به خودش. هرکی این کار رو یه چند روز انجام بده اصلا تا یه مدتی سیستم محاسباتیش میریزه به هم تا بیاد رو روال، چون روی چیز عادی حرکت نکرده. حالا برگردم این آیه رو عرض کنم یه بیشتر زمان شما رو نگیرم. خدا میفرماید که رب السماوات والارض و ما بینهما فاعبده، بندگی کن خدا رو. خدا رب سماوات و ارضه، فاعبده بندگی کن اون رو. اینجا خدا میخواد به این نکته توجه بده، اولین چیزی که شما به عنوان یه فرد عاقل متوجه میشی و میفهمی که خدای این جهان خدایی داره، مالکی داره، صاحب اختیاری داره، اولین نکته اخلاقی و مهمترین چیزی که میاد تو ذهن شماست اینی که او رو باید عبادت کرد. حق او از حق هر کسی بالاتره، از حق من، از حق شما، از حق همسر، از حق فامیل، از حق اجتماع، از حقوق همه بشر، حق او که آفریده بالاتر. یعنی اگر او یه چیزی رو گفت حرف او دیگه ولی روش کسی نباید حرف بیاره. عبادت یعنی خلصه گفتن چشم، چون حق اوست. این کلمه فا، حرف فا، اشاره به اون حکم عقلیه که داره که شما خودت درک میکنی و این اون حرفی بوده که تمام انبیا زدن. تو همین سوره حضرت مریم این آیه رو شب پیش تلاوت کردیم: و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این پرورد الله هم رب منه، عیسی است و هم رب شما، مالک اختیار من و شما هم است، مالک و صاحب اختیار. فعبدوه، بندگی کنید او رو. درسته؟ این اولین نکته است و این اخلاقی ترین شکلی که حق خدا رو رعایت کنید. منتها این آیه 65 یه نکته اضافه داره، واستبر لعبادته، نسبت به عبادت خدا صبر پیشه کن، بلکه استبار کن. استبار، اونا که با ادبیات عرب آشنا هستن میدونن که استبار با صبر یه تفاوت داره، یعنی اینجا تأکید داره، یه صبرش صبر زیادی باید باشه. بندگی خدا صبر میخواد، توجه کنید. چرا؟ چون اول مخالفش نفس ماست. نفس من به این ولش کنی عجیبه، گفت این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، وین کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. نفس قوقا میکنه. دوم شیطانه که ما را تحریک میکنه. سوم این دنیاست، زر و زیور دنیا که ما رو کلی گول میزن. چهارم این عرض به حضورتون که اجتماعی است که ما توی زندگی میکنیم، منظورم شهر تهران و کشور ایران و اینا نیست، هر جا که بری همین خبره از این جهت. چون عموم انسان ها به جای این که سرشون به سوی آسمان باشه و دغدغه‌شون بندگی خدا باشه، شبیه حیوانات سرشون به سمت پایینه، به سمت شکم و شهوت، اینجا رو دارن نمیدن. لذا شما اگه بخوای راه خدا رو بری تک میمونی، خیلی وقتا خیلی وقتا تک میمونی. اون دعای زین العابدین علیه السلام بعد از نماز شب خیلی دعای قشنگیه، اناجی که یا موجودن فی کل مکان لعلک تسمع ندایی فقد عظم جرمی و قل حیائی. تو این مفاتیح ها اگه میخواید پیداش کنید، تو حاشیه مفاتیح اواخر مفاتیح بالای صفحه نوشته دعای حزین. البته تو مفاتیح نداره که این دعا از امام سجاد صلوات الله علیه، ولی این دعا از حضرت سجاد علیه السلام نقل شده. تو این دعا، که بعد از پایان نماز شب میخونن، خدا بیامرزه گذشتگان شما رو، یادم هست که مرحوم پدرم گاهی که ما بیدار میشدیم میدیدیم که داره این دعا رو میخونه و عشق میریخ، میخوند این رو، این دعا رو. این دعا، این فقط به این فقط فیاق فباق فا ثم باق فا بکه یا الله من هون قد غلبنی و من عدو قد استکلب علی و من دنیا قد تزینت لی و من نفس امارت بسو الا ما رحم ربی. این چهار تا چیزه که پدر من در ورده خدایا نمیذاره من تو رو بندگی کنم. توجه میکنی؟ بندگی کنم. لذا صبر میخواد عبادت. فعبده و استبر لعبادته، صبر میخواد. و گفته شده از در روایات ما که این صبر در غیبت حجت خدا و در غیبت امام زمان علیه السلام درجهش بالا میره، زیاد میشه، یعنی سخت‌تر میشه امتحان. و هر چه دوره غیبت به طول میکشد این سختی اضافه تر. البته هیچ وقت از طاقت من و شما فراتر نمیره، از طاقت ما فراتر نمیره، ولی امتحانش سخت‌تر میشه. عنایت کنید. فعبده و استبر لعبادته هل تعلم له سمیجا. دیگه باشه، من فقط یه همین جمله را از این آیه امشب خواستم خدمت شما مبنای ارزم قرار بدم، چند تا دعا کنم انشاءالله اگر عمری و توفیق باشه فردا شب چند کلمه‌ای در باره حضرت امام حسن ابن علی العسکری امام 11 انشاءالله چند کلمه عرض خواهم کرد به صورت کوتاه، و اگر توفیقی هم داشته باشیم ذکر مصیبتی هم فرد شب خواهد شد که انشاءالله به عنوان عرض تسلیت و عرض ادب به پیشگاه مقدس فرزند ارجمندشون حضرت بقیت الله ارواح ناله ترا به مقدم الفدا انشاءالله برنامه اجرا خواهد شد. چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی این امام مظلوم حضرت امام عسکری و فرزند ارجمندش حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا اولا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، موانع فرج و ظهور اون حضرت را هرچه هست هرچه زودتر مرتفع بگردان.